این همه استعدادهای فراوان همچنان در برخی زیرساختها، مدیریت حرفه‌ای و فوتبال پایه با چالش روبرو هستیم و مهمتر این که در راه توسعه فوتبال نقش مدیران ورزشی چیه؟ نقش مدیران باشگاهی چیه؟ آموزش چه نقشی داره؟ در این برنامه ما سعی می‌کنیم ضمن گفتگو با کارشناسان و مدیران ورزشی درباره راهکارهای علمی ورزش فوتبال و توسعه ورزش فوتبال نظر کارشناسا رو داشته باشیم. از شما عزیزان دعوت می‌کنم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، با برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما هستیم. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای مهندس پورفرزانه، مدیر عامل محترم باشگاه فرهنگی ورزشی رهانه. آقای پورفرزانه سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همکارانتون در تهیه این برنامه.
سپاسگزارم. ما در این برنامه در خصوص توسعه فوتبال ایران صحبت میکنیم. جناب عالی بفرمایید که به نظر شما مهمترین مانع توسعه فوتبال ایران در شرایط فعلی چیه و چه راهکارهایی به نظر میرسه؟
ببینید، حالا شو که ما ساختار مدیریتیمون تو فوتبال کلن چه در بخش سخت افزاری و چه نرم افزاری مشکل داره و چیزی که ما اسمشو درست کردیم و اسمشو فوتبال گذاشتیم واقعا از جنس هزینه کردنه، در صورت که فوتبال و صنعت فوتبال در دنیا از جنس درآمد کسب کردنه و نه هزینه کردن. ما راه و روشی که داریم فوتبالمون رو مدیریت میکنیم ساختارش به کل اشتباهه و باید یه شخمی بزنیم و کلا این ساختار رو تغییر بدیم و فوتبالی رو تهیه بکنیم و ارائه بدیم که از جنس کسب درآمد باشه و نه هزینه کردن. ما شیوهی که الان داریم فوتبال رو مدیریت میکنیم به کل شیوه اشتباه و غلطی هست و امیدوارم که روزی بتونیم با توجه به منابع عظیم و تمام نشدنی که ما در کشورمون خوشبختانه داریم بتونیم به این دستاورد مهم نائل بشیم.
پس شما معتقدین که ساختار مدیریتی فوتبال ایران نیازمند یک بازنگری اساسیه؟
بله، صد درصد. این چیزی که الان ما داریم در واقع اسمش فوتبال میذاریم هیچ شباهتی به فوتبال مدرن حرفه‌ای که در دنیا داره الان اجرا میشه نداره. من در مورد ساختارش دارم صحبت میکنم. اگر مدیریتی راهی رو که ما داریم میریم در واقع بخش خصوصی رو کلا از فوتبال حذف کردیم و داریم از طریق هزینه کردن، اونم از محل بیت المال و درآمد دولت، داریم خرج فوتبال میکنیم.
شما چقدر ثبات مدیریتی رو در موفقیت فوتبال حرفه‌ای مؤثر می‌دونید؟
خب وقتی ما ساختار مدیریتیمون در رابطه با فوتبال غلط باشه، طبیعتاً نتایجی که حاصل میشه از اون فوتبال و چیزی که مردم انتظارش دارن نمیتونه خواسته‌های طرفدارا رو برآورده بکنه و برای همین به ناچار دست می‌زنیم به تغییر مدیریت. یعنی این هم تبع ساختار غلطی که فوتبال ما داره رقم می‌خوره و نمیتونیم شاهد یک پایداری مدیریت در فوتبال کشور باشیم و به عدم دوام و ثبات مدیریتی منجر میشه.
ارزیابی شما از وضعیت فوتبال پایه ما چطوره؟
در فوتبال پایه همه پتانسیل‌ها و خوشبختانه و سرمایه و منابع وجود داره. به نظر من وقتی ساختار بازم اینجا غلط باشه، ما در کشف استعداد و پرورش و تربیت و تعلیم و آموزش فوتبال پایه هم نمیتونیم خیلی موفق عمل کنیم. مثلا که بخش خصوصی ما هیچ نقشی در این نداره و نظارتی هم که داره در فوتبال پایه ما انجام میشه بسیار ضعیفه. ما داریم فرزندانی رو که توی مراکز آموزش فوتبال علاقه‌مند به فوتبال هستن. علاقه‌مند بودن دلیلی برای این نیست که این آدم از نظر جسمانی و فیزیکی توان حضور در فوتبال رو داشته باشه و نمیتونیم حتی تشخیص بدیم که این آدم رو بهتره که فوتبال بازی نکنه بره به یه ورزش دیگه ای بپردازه.
بله.
و حتی تشخیص این رو هم نمیتونیم در خیلی از منابع و مراکزی که دارن به اسم تعلیم و تربیت و کلاس‌های فوتبال دارن برگزار میکنن به دلیل کسب درآمدی که صاحب اون بنگاه میخواد انجام بده نمیایم این رو انجام بدیم و در واقع ممکنه که شخص یا بچه‌ای رو به اشتباه وارد فوتبال بکنیم که هیچ توان فیزیکی و جسمانیش همراه با این موضوع نمیتونه باشه.
بله. آقای پورفرزانه پیشنهاد شما چی الان برای کشف و پرورش استعدادها در تهران یا شهرستانها؟ به نظر شما چه اقداماتی باید انجام بشه؟
اگه ساخت ساختار مدیریتی فوتبال ما تغییر بکنه، همینطور پله پله همه چی رو مجبور میشیم که درست انجام بدیم. به نظر من باید نظارتی از طرف هیئت‌های فوتبال بعد مراکز آموزشی صورت بگیره و از اونجا بتونیم ما کشف استعدادها رو به درستی انجام بدیم و بعد از اونجا تازه میمونه که این استعدادی رو که کشف کردیم چطور بتونیم آموزش بدیم و باید دارای مربی‌هایی باشیم که این مربی‌ها آموزش لازم رو برای تعلیم و تربیت این نخبگان و استعدادهایی که کشف کردیم دارا باشن.
الان در سراسر فوتبال کشورمون و شهرهای مختلف سالیان سال هستش که یک مدارس فوتبال از طرف افراد مختلف راه اندازی شده. چرا به نظر شما ارتباط موثری بین این مدارس فوتبال و باشگاه حرفه‌ای وجود نداره؟
همون ایراد ساختاریه که وجود داره و نتونسته که این دو تا رو به هم پیوند بزنه. ما در واقع اگر بتونیم کشف استعدادمون رو و کشف نخبگانمون رو که کم هم نیستن به درستی انجام بدیم با نظارت هیئت‌هایی که در شهرستان فعالیت دارن و تو بخش آموزش رو هم راه رو باید درست بریم. مربیان کارآزموده و دوره دیده باید اونجا باشن و فوتبال رو به درستی بتونن آموزش بدن به کسانی که در واقع به عنوان بازیکن میخوان بعداً نقش آفرینی کنن. ما توی بخش تعلیم و تربیت هم خیلی مشکل داریم و به نظر من ما بخش آموزشمون و سیستم آموزشیمون یک سیستم آپ تو دیت و مدرنی نیست و مربیهای ما لازمه که در واقع بتونن کلاس ها و دوره هایی رو ببینن که زودتر به فوتبال مدرن و اینکه فوتبال مدرن چی برای گفتن داره بتونن درس پیدا کنن.
شما نقش بخش خصوصی رو در توسعه فوتبال چطور میبینید و به نظر شما فوتبال ما تا چه اندازه به سمت حرفه‌ای شدن اقتصادی حرکت کرده؟
ببینید فوتبالی که الان ما در واقع اسمشو گذاشتیم فوتبال، آهشو که به نظر من اصلا یه فوتبال حرفه‌ای نیست و نقش بخش خصوصی مثل اکسیژنی میمونه که برای تنفس لازم داریم، اجتناب ناپذیره. باید بخش خصوصی در کل موضوعات ورزشی بلخص در صنعت فوتبال و ورزش فوتبال باید حضور موثر خودش داشته باشه و اینکه اگر ما اصل 44 قانون اساسی رو می اومدیم و اجرا می کردیم که مورد بیمهری و بی‌اعتنایی قرار گرفته، ما الان شاهد حضور بخش خصوصی بودیم که میتونست بسیار تاثیرگذار باشه. ما هیچ کشوری رو سراغ نداریم تو نقش جغرافیایی که فوتبالش در دنیا مطرحه و بخش خصوصی در اون حضور نداره. باشگاه‌ها باید برگردن به دامن بخش خصوصی و در واقع بخش خصوصی بتونه بیاد نقش مهمی رو در توسعه ورزش فوتبال ایران اجرا بکنه و سهم زیادی رو خواهد داشت. به نظر من بدون بخش خصوصی ما کاملا به بیراهه رفتیم و خواهیم رفت.
شما در صحبتاتون اشاره دارید به ضعف‌های زیرساختی. آیا این ضعف‌های زیرساختی رو در ورزشگاه‌ها می‌بینید، در آکادمی‌ها می‌بینید یا در مسائل مدیریتی؟
بخش مهمش توی مدیریتی خط میشه و اینکه جنس فوتبال ما از جنس درآمد ایجاد کردن نیست، داره هزینه میکنه.
بله.
نگاه مدیرانی که میخوان هزینه بکنن با نگاه مدیرانی که به دنبال کسب درآمد هستن از فوتبال خیلی فرق میکنه. تو اقتصاد این دوتا نگاه کاملا متفاوته که بخوایم هزینه بکنیم یا به دنبال درآمد باشیم. وقتی بخوایم به فکر درآمد باشیم از فوتبال، خیلی از موضوعات مدیریتی تغییر میکنه و اونجا نقش حضور بخش خصوصی پررنگتر میشه. باید تغییرات ساختاری در مدیریت ورزش فوتبال کشور داده بشه و به نظر من هر چه زودتر بتونیم به این مهم برسیم کمک کردیم به این همه طرفدار. من فکر میکنم کشور ما بیش از 30 میلیون نفر طرف طور فوتبال این بزرگترین سرمایه‌ایه که در واقع میتونیم تعریف کنیم که در کنار فوتبال میتونه باعث رشد و پیشرفت و توسعه بشه.
شما به عنوان مدیر عامل باشگاه برای اینکه ما بتونیم نزدیک بشیم به استانداردهای جهانی چه اقداماتی رو ضروری میدونید؟
فکر میکنم به طور کلی ما از فدراسیون باید شروع کنیم. فدراسیون‌های ما باید نهادهای مردمی باشن. نحوه گزینش انتخاب ریاست فدراسیون باید از طریق پیشکسوت‌های این ورزش و هوادارا باید تبدیل بشن به یک نهادهای مردمی و ساختار مدیریت فوتبال ما کلا باید تغییر پیدا بکنه و همینطور که عرض کردم باشگاه‌های خصوصی باید بتونن فضای رشد و تعالی داشته باشن و به اینا اجازه داده بشن که رشد بشن. بخش خصوصی تک باشگاه‌هایی بودن که قبلا می اومدن و در لیگ حضور داشتن و رفتاری که نوع مدیریت حاکم بر فوتبال ما داشته باعث شد به این باشگاه‌ها نتونن دووم بیارن و توی این سیستم بمانن و گذاشتن و رفتن و کم نیستن این تعداد باشگاه‌ها و هیچ اثری الان از اونها نیست. امیدواریم که ما به عنوان یک باشگاه که تازه نوپا هستیم و یک سال خدمت داریم بتونیم در واقع این فضا رو داشته باشیم که بتونیم اون چرا که حس میکنیم از علم فوتبال دنیا بتونیم خودمون رو نزدیک کنیم به اون و بتونیم به توسعه فوتبال کشور فکر کنیم.
رسانه‌ها چقدر بتونن در توسعه فوتبال نقش سازنده داشته باشن؟
خیلی زیاد. آقای شوکی که ما خودتون اینو بهتر از من میدونید که رسانه میتونه با اطلاع رسانی درست، هدایت درست و صحیح، آنچه را که صحیح است چه در ساختار مدیریتی چه در آن چیزی که داره اتفاق میفته و اطلاع رسانی درست به مردم میتونه مهمترین نقش رو داشته باشه. رسانه میتونه با وضعیت فعلی ما رو تحلیل کنه و باعث رشد تعالی و توسعه درست ورزش بشه و همین کاری که الان شما دارید الان انجام میدید هم در واقع نقشی که رسانه داره ایفا میکنه. به نظر من نقش رسانه بسیار مهم و کلیدیه.
سپاسگزارم از آقای مهندس مسعود پورفرزانه و تشکر میکنم که در این گفتگو شرکت کردید.
خوشحال شدیم در خدمت هستم آقای شوکی. آرزوی سلامتی داریم. بله همه.
ممنونم از شما. خدا نگهدار.
خدا
شنوندگان عزیز با برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما هستیم. در این برنامه در خصوص مهمترین موانع توسعه فوتبال ایران داریم صحبت میکنیم با کارشناسان مختلف. در بخش اول با آقای مهندس مسعود پورفرزانه صحبت کردیم، به نکات خیلی مهم اشاره کردن و اینکه اگر ما به دنبال توسعه فوتبال در کشور هستیم باید به دنبال اصلاح ساختار مدیریتی باشیم، باید به دنبال ایجاد یک وضعیت مناسب برای فوتبال پایه باشیم، باید به دنبال کشف و پرورش استعدادها باشیم و باید به سمت حضور فعال بخش خصوصی بریم و به سمت حرفه‌ای شدن اقتصادی. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه به اضافه ورزش با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز با برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما هستیم. ارتباطم برقرار شده با جناب آقای رجایان، مدیر عامل محترم باشگاه آلومینیوم عراق. آقای رجایان سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب شوکی که منم خدمت شما، همکاران عزیزتون و مردم خوب سرزمینم ایران سلام و عرض ادب دارم خدمتتون.
سپاسگزارم. جناب رجاییان، ما در برنامه امروز در خصوص یکی از مهمترین موضوعات فوتبال صحبت میکنیم و اون ارائه راهکار برای توسعه فوتبال در کشورمون هست. جناب علی به طور کلی بفرمایید که ما برای اینکه بتونیم موانع رو برداریم چه راهکاری به نظر شما میرسه که ما بتونیم برای توسعه فوتبال انجام بدیم؟
خب مهمترین موضوعی که راجع به فوتبال میشه گفت اینه که فوتبال جذابترین و پرطرفدارترین ورزش دنیاست. شاید گردش مالی در ورزش‌های دنیا فوتبال جزو دو سه تا ورزش اول باشه و به خدمت شما عرض کنم مردم با فوتبال یک زندگی جدید و یک تجربه جدید رو دنبال میکنن. خیلی ها به شکل تفریحی بهش روی آوردن در اوقات فراغت و خیلی ها به شکل حرفه‌ای بازی میکنن و خیلی ها هم که میشه بگی تقریبا 60-70% شاید هم بیشتر مردم جامعه باشن در دنیا به این رشته به شکل فراگیر علاقه‌مند و دنبالش. چیزی که از همه مهمتره اینه که ما به عنوان تصمیم سازان، به عنوان هدایتگران موضوع فوتبال و این موضوع خیلی مهم چه رویکرد و چه کارکردی رو داشتیم برای اینکه بتونیم توسعه منطقی و متوازن فوتبال رو رقم بزنیم. به نظر من در واقع ما تو دو سه تا سرفصل میتونیم به این موضوع مهم نگاه کنیم. یه موضوعش موضوع سخت افزاره و یه موضوعش موضوع نرم افزاره. ما اگر حالا فوتبال و فدراسیون فوتبال رو در بر گیرنده اون سه تا رشته ورزشی ببینیم، یعنی فوتسال، فوتبال ساحلی و خود فوتبال، از اون طرف یه تقسیم بندی دیگه داشته باشیم بانوان و آقایون، از یه بابت دیگه به لحاظ رده‌های سنی بخوایم اینها رو با هم تفکیک کنیم و تشخیص بدیم که در چه رده‌های سنی در واقع فوتبال داره انجام میشه و برای توسعه و رشد این اصلی ترین رشته ورزشی و جذاب ترین رشته ما باید چه کارهایی رو انجام بدیم. خب تو بخش موقع به خدمت شما عرض کنم که سخت افزاری به جرات میتونم بگم که تا دو سال گذشته خیلی مشکلات داشتیم ما در هم فوتبال حرفه ایمون و هم در رده های پایه‌مون. الان هم میشه که 100% این مشکل برطرف نشده، اما ستاد استانداردسازی که شکل گرفت در فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش با همکاری باشگاه‌ها ما تونستیم در واقع استادیوم های فوتبالمون رو که برگزار کننده مسابقات رسمی فوتبال در دیگه حرفه‌ای بودن رو به یه نقطه ای از استاندارد برسونیم که حد اقل ها رو در واقع ما بتونیم تو اینا داشته باشیم.
بله.
به جرات میتونم بگم با توجه به اینکه اعتباراتی که به ورزش استان ها اختصاص پیدا میکنه اون اعتبار لازم و کافی نیست و شاید خیلی از استادیوم ها هنوز که هنوز بخش خصوصی واگذار نشده باشن، چالش ها و مشکلات خیلی زیادی ما تو این بخش داشتیم. الان هم اگر یک استادیوم ساخته شده ای در کشورهای عربی همجوار خودمون یا اروپایی رو ما میبینیم که بسیار استاندارد و بسیار شکیل هستن، ما در واقع با اونا خیلی فاصله داریم به اعتقاد من.
بله.
و نزدیک اونا نیستیم. اما همین استادیوم های پیر و فرسوده ای که در واقع ساخته شده در کشور رو با این تعداد استانداردسازی ما تونستیم به یک روند مثبت و یک روند روبروشتی برسونیم و به یه نقطه‌ای برسونیم که الان قابل قبول است و کنفدراسیون فوتبال آسیا هم در واقع اینا رو قبول داره. موضوع بعد در واقع زمینایی است که اختصاص پیدا می‌کنه به فوتبال در رشته‌های پایه.
بله بله.
رشته‌های پایه. چون اینجا خیلی مهمه که فوتبالیست‌های ما در واقع باید تو زمینایی تربیت بشن که در واقع بتونن رشد منطقی و شایسته‌ای داشته باشن و بتونن نقش‌آفرینی کنن بعداً در همین استادیوم‌های حرفه‌ای که متأسفانه این موضوع یه حلقه مفقوده است در کشور ما. ما هم تو بعد نیروی انسانی ماهری که باید بچه‌ها رو تربیت کنه و هم سخت‌افزارهای مرتبط با این حوزه دچار اشکالات و چالش‌های خیلی زیادی است. ما اون موقع تو ورزش آموزشگاهی خودمون به عنوان بازیکن وجود داشتیم، یه مقطعی در واقع ورزش آموزشگاهی بال و پر دهنده ورزش ملی ما بود.
بله.
بعد از اون ورزش دانشگاهی به یه مدلی در واقع تأثیر گذار بود تو این حوزه. چرا؟ چون افرادی که به عنوان معلم در واقع در آموزش پرورش کار می‌کردن از یک تعصب و یک در واقع دانشی برخوردار بودن و اون رقابت هایی که اونجا ایجاد میکردن با استفاده از برنامه ریزی که افراد با دانش انجام میدادن این شکوفایی ورزش رو در واقع تا یه حد حدودی رقم میزد و میدیدیم که بچه هایی که تو ورزش دانش آموزی و دانشگاهی هستن
بله.
عمدهشون میان تو ورزش ملی و قهرمانی هم حضور دارن. متاسفانه مدت هاست که در واقع این به یک حلقه مفقوده تبدیل شده و ورزش آموزش پرورش به نظرم اون نقش آفرینی قبلی خودش رو در ورزش کلی کشور ما نداره.
بله.
من به نظرم ما اگر قصد داریم ورزش کشورمون و فوتبال به یه نوعی اون توسعه خاص خودش رو داشته باشه و در واقع ما فقط نمایشی نتونیم که کارهایی انجام بدیم، باید مسئولین کشورمون تصمیم‌سازای اجراییمون نگاهش نسبت به ورزش کلا عوض میشه. من فکر میکنم ما بیشتر شعار میدیم تا بخوایم عمل کنیم. اونجایی که در واقع باید بودجه برای ورزش اختصاص پیدا کنه، برای فوتبال اختصاص پیدا کنه، مثلا موضوع حق پخش تلویزیونی، موضوع آفرها و از در واقع کمک هایی که میشه به بخش خصوصی انجام داد برای اینکه بیاد توی ورزش حرفه‌ای و حالا ما اینجا چون اصلا راجع به فوتبال داریم صحبت میکنیم،
بله،
در فوتبال بیان سرمایه گذاری کنن. من به نظر مجلس شورای اسلامی و دولت هنوز اون اتفاق خوب رو رقم نزده و من از همین شخص این تریبون اعلام بکنم زنگ خطر داریم برای اینکه باشگاه‌های خصوصی که توی حوزه فوتبال دارن سرمایه گذاری میکنن و باشگاه‌های نیمه خصوصی یا خصولتی اینا رفته رفته دارن رمقشون رو توی این قصه از دست میدن با توجه به اینکه عایدی ندارن. ببینید عشق و علاقه به فوتبال تا یه جایی جواب میده ولی از یه جایی به بعد در واقع انقدر مشکلات زیاد میشه که اون آدم عاشق هم در واقع میبره و دیگه حاضر نیست توی این قصه حضور داشته باشه و سرمایه گذاری کنه.
بله همینطوره.
من کارشناسا تو تحقیقات و پژوهش‌های خودشون چیزی حدود 50 تا مؤلفه رو برای توسعه ورزش و توسعه فوتبال بازخوانی کردن و بهش دست پیدا کردن و گفتن اگر اینها رو در واقع ما بتونیم استاندارد کنیم و رسیدگی کنیم میتونیم در واقع به آینده فوتبال خودمون و آینده ورزش خودمون امیدوار باشیم. اولش همون ورزشگاه اختصاصیه.
بله.
موضوع دومش قوانین و محیط قانونیه که اونجا وجود داره. موضوع سوم شفاف سازی که ما باید تو همه عملکرد مالیمون به خصوص قراردادامون داشته باشیم. موضوع تجاری سازی باشگاهامونه. توسعه نظام بازاریابیمونه که من فکر می‌کنم این یکی از حلقه‌های مفقوده ایه که در ورزش و به ویژه در فوتبالمون در واقع حاکمه. باز دوباره شفافیت مالی برنامه‌ریزی ما، توسعه تعاملاتمونه با در واقع همه ارکانی که میتونن تو این حوزه تاثیرگذار باشن.
بله.
موضوع مهم دیگه شایسته سالاریه. انسجامیه که بین سازمان‌های در واقع گرداننده فوتبال از باشگاه بگیر، فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش باید بشه. یه موضوع خیلی مهمی که سال‌های سال در واقع ما باشگاه عنوانش رو یدک می‌کشیم، بحث توسعه فرهنگی باشگاه‌های فرهنگی ورزشی. اما
بله،
با اینکه فرهنگی اول اومده، در واقع نگاه ویژه‌ای تو این قصه اتفاق نیفتاده. یواش یواش داریم به موضوع کانون‌های هواداری، نظم بخشی و ساماندهی اونا در واقع میرسیم و در واقع کار می‌کنه روی این حوزه. بحث منابع انسانی متخصصه که در واقع ما اگر قصد داریم یک رشته ورزشی رو توسعه بدیم، قطعاً باید در واقع از وجود افراد متخصص و توانمند استفاده کنیم.
دقیقاً.
و این موضوع رو باز دوباره اینجا تاکید میکنم، در فوتبال روز دنیا برای اینکه فوتبال به اون رشد و بالندگی برسه و ما امروز مثلا در تیم ملیمون نیازمند حضور و وجود بازیکنهای جوونی باشیم که تجربه هم داشته باشن، برای رسیدن و دستیابی به این موضوع ما باید در فوتبال پایه‌مون از وجود مربیان شاخص که هم به لحاظ تعهد و هم به لحاظ تخصص توانایی داشته باشن استفاده کنیم.
بله.
ما متاسفانه در باشگاه‌ها، در مدارس فوتبال، با توجه به اینکه این حوزه حوزه‌ای نیست که پول زیادی توش برای مربی داشته باشه، عملا افرادی میان در واقع اونجا به شکل اینکه علاقمندن و شاید تخصص کافی تو این حوزه نداشته باشن، میان زمامدار امور بچهای مردم میشه.
بله.
و ادبیات اولیه فوتبال رو هم در واقع عاجزن که میخوان به این بچه‌ها آموزش بدن و یاد بدن.
بله بله.
بنابراین یکی از توصیه‌هایی که من اینجا دارم این است که باشگاه‌ها برای برگیری از ظرفیت و توان تخصصی افراد شاغل در حوزه فوتبال در
بله.
آکادمی‌ها و فوتبال پایه آدم‌هایی رو به کار بگیرن که بیشترین تخصص و لول مربیگری رو داشته باشن.
بله.
و به لحاظ تجربی هم تو لیگ‌های مختلف بازی کرده باشن.
بله.
این اتفاق در واقع الان نمی‌افته.
بسیار عالی. ممنونم از شما. تشکر میکنم که جناب آقای رجایان در این گفتگو شرکت کردید. ما انشالله در برنامه های آینده هم سعی میکنیم در ادامه همین موضوع با جناب عالی در ارتباط باشیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
ممنون از شما. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
وقتی از توسعه فوتبال صحبت میکنیم، در واقع درباره ساختن آینده حرف میزنیم. آینده‌ای که قرار نیست یک شب شکل بگیره و با یه قهرمانی یا یه ناکامی از بین بره. فوتبال ایران در طول دهه‌های گذشته بارها نشون داده که از نظر استعداد انسانی چیزی کمتر از کشورهای صاحب نام فوتبال نداره. از خیابون‌ها و زمین‌های خاکی گرفته تا مسابقات مدارس و لیگ‌های مختلف، همیشه بازیکنای ظهور کردن که تونستن خودشون رو مطرح کنن.
یادت نداردم درد رو کسی رو پشت همون رو چهار میخش کن. بیا چپ بیا چپ بیا چپ این سرخون بالا نده بچه سرسینه بالا سرسینه بیا راست بیا راست بیا راست بیا وسط گلچوچی که قاسم بیا وسط و بدن رو زردش کن شکست بزن شکست بزن بیا چپ بیا راست این سرخون بالا نده بچه سرسینه بالا بیا راست نفسش کن بیا راست بیا راست بیا راست.
اما تجربه فوتبال جهان نشون میده که استعداد تنها نقطه شروعه. اولین گام توسعه توجه جدی به فوتبال پایه است. بسیاری از کشورهای موفق دنیا بخش بزرگی از سرمایه گذاری خودشون رو به رده های سنی پایین اختصاص میدن. اونا به جای اینکه منتظر ظهور اتفاقی ستاره ها باشن، فرایندی طراحی میکنن که در اون استعدادها شناسایی، ارزیابی و پرورش داده بشه. در ایران هم ظرفیت های بزرگی در شهرهای کوچیک و مناطق کمتر دیده شده وجود داره. ظرفیت هایی که گاهی تنها به دلیل نبود امکانات یا فرصت مناسب هرگز شکوفا نمیشن.
ما تست نمیگیریم.
بریم
دست من نگیرید. اینجا همه فکر
میکنم فوتبالیستم. توسعه فوتبال دقیقاً از همین نقطه آغاز میشه. از جایی که هر نوجوان مستعد فارغ از محل زندگیش فرصتی دیده شدن داشته باشه. اما استعداد بدون آموزش کافی به نتیجه نمیرسه. مربیان مهمترین حلقه بین استعداد و موفقیت هستند. فوتبال مدرن هر روز در حال تغییره و مربی امروز باید علاوه بر دانش فنی با علوم ورزشی، اصول بدنسازی، روانشناسی و فناوری‌های نوین هم آشنا باشه. کشورهایی که در فوتبال پیشرفت کردن فقط بازیکن تربیت نکردن، اونا مربی تربیت کردن. مربیایی که بتونن دانش روز رو به نسل‌های جدید منتقل کنن و کیفیت فوتبال رو در تمام سطوح ارتقا بدن.
مربی تیم جوانان آقای حداد زرین میخواد از همه بچه های نفت که میخوان برن تیمش تست بگیره.
میشناسینش؟
مربی خوبیه، درجه یک.
موضوع مهم دیگه زیر ساخت هاست. زمین تمرین استاندارد، امکانات پزشکی، تجهیزات مناسب و ورزشگاه های مجهز دیگه یک امتیاز ویژه محسوب نمیشه، بلکه بخشی از نیازهای اولیه فوتبال حرفه‌ایه. هیچ کشوری بدون سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها به توسعه پایدار نرسیده. بازیکنی که در محیط مناسب تمرین کنه شانس بیشتری هم برای پیشرفت داره و مربی که به امکانات لازم دسترسی داشته باشه بهتر میتونه توانایی‌های بازیکناش رو شکوفا کنه. در کنار همه این موارد، مدیریت حرفه‌ای هم از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. امروز فوتبال فقط یک رقابت ورزشی نیست. صنعتی بزرگه که نیاز به برنامه‌ریزی، شفافیت مالی و نگاه اقتصادی داره. باشگاه‌های موفق جهان بر اساس برنامه‌های چند ساله حرکت می‌کنن و تصمیم‌های خودشون رو بر پایه اهداف بلند مدت می‌گیرن. هر چقدر که ساختار مدیریتی فوتبال حرفه‌ای‌تر بشه، امکان رشد فنی هم بیشتر میشه. نکته مهم دیگه گسترش ارتباط فوتبال با آموزش و پژوهشه. فوتبال امروز بیش از هر زمان دیگه‌ای به علم وابسته است. از تحلیل داده‌ها و بررسی عملکرد بازیکنان گرفته تا پیشگیری از مصدومیت‌ها و طراحی تمرینات تخصصی، همه بر پایه دانش و تحقیقات علمی باید انجام بشه. هر اندازه که دانشگاه‌ها، مراکز علمی و مجموعه‌های ورزشی همکاری بیشتری با همدیگه داشته باشن، فوتبال هم از این ظرفیت بهره بیشتری می‌بره. و در نهایت نباید نقش فرهنگ فوتبال رو نادیده گرفت. توسعه فوتبال تنها به تعداد گل‌ها و اخلاق حرفه‌ای، تقویت فرهنگ هواداری و ایجاد محیطی سالم برای رشد بازیکنان بخشی از مسیر توسعه به شمار میده. فوتبال ایران همه چیز برای پیشرفت در اختیار داره. استعداد، علاقه عمومی، سابقه حضور در میادین بین المللی و میلیون‌ها هواداری که با این ورزش زندگی می‌کنند. اون چیزی که می‌تونه این ظرفیت بزرگ رو به موفقیت‌های پایدار تبدیل کنه، مجموعه ای از تصمیم‌های درسته. تصمیم‌هایی که از فوتبال پایه آغاز میشن، از مسیر آموزش، زیرساخت‌ها و مدیریت عبور می‌کنن، مسیر آموزش، زیرساخت‌ها و مدیریت عبور می‌کنن و در نهایت به آینده‌ای روشن‌تر برای فوتبال ایران می‌رسن. شاید توسعه فوتبال پروژه‌ای بلند مدت باشه، اما هر قدمی که امروز برداشته بشه میتونه فردا فاصله فوتبال ایران با بالاترین سطح فوتبال جهان رو کمتر کنه.
شنوندگان عزیز، به پایان برنامه به اضافه ورزش رسیدیم. ما در برنامه امروز در خصوص یکی از مهمترین موضوعات روز ورزش فوتبال ایران صحبت کردیم، یعنی راهکارهای توسعه فوتبال. از این صحبت کردیم که مهمترین موانع ما برای توسعه فوتبال چی هستش. واقعیت اینه که امروز فوتبال در کشور ما مثل خیلی از کشورهای دیگه طرفدارای زیادی داره، استعدادهای زیادی هم داره، اما باید ببینیم که از این همه طرفدار، از این همه ظرفیت، از این همه پتانسیل و از این همه نیروی علاقمند ما چطور استفاده میکنیم. یه نکته واقعیت داره و اونه که توسعه فوتبال فقط در زمین مسابقه اتفاق نمیفته، بلکه حاصل مجموعه از تصمیم‌های درست، مدیریت علمی، نقش آفرینی رسانه‌ها و البته مطالبه‌گری منطقی جامعه ورزشه. شک نکنید که فوتبال ایران بدون تردید از ظرفیت‌های بزرگی برخورداره، از استعدادهای جوان و پرشمار گرفته تا علاقه گسترده مردم و سرمایه اجتماعی ارزشمندی که حول این ورزش شکل گرفته. اما تبدیل این ظرفیت ها به موفقیت پایدار یقینا نیازمند برنامه‌ریزی دراز مدته، نیازمند دوری مقطعی و حرکت به سمت استانداردهای حرفه‌ای جهان فوتباله. در این برنامه تلاش کردیم ضمن گفتگو با مدیران و کارشناسان بخشی از دغدغه‌ها، راهکارها و واقعیت‌های فوتبال امروز رو مرور کنیم. امیدواریم سهم کوچکی در شکل‌گیری نگاه دقیق‌تر و آینده محور به ورزش کشور داشته باشیم، به امید روزی که فوتبال ایران نه فقط در نتیجه بلکه در ساختار، در مدیریت، در زیرساخت و فرهنگ حرفه‌ای هم به جایگاه شایسته‌ای که لیاقتش داره برسه. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت میکنم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.